أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان ارث زوجه منقطعه چهار قول بود که قول اول منسوب به قاضی ابن البراج بود و خلاصه ادله‌ای که خود ایشون ارائه کردند یا از طرف ایشون اقامه شده است گذشت و نقد اونها هم گذشت. بعض از آیون سعیشون مشکور زحمت کشیدن و روشن کردن که این ادله‌ای که اقامه شده است از خود قاضی ابن البراج نیست. متأخرین و بعد از اینکه ایشون رحلت کردن این ادله را از طرف ایشون اقامه کردن که این سعی انشاءالله سعی مشکور باشد. کار خوبی است. مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه یکی از میراث‌های پربرکتی که داشتن همین بود که سعی کردن حوزه علمیه به اون متون اصلی دسترسی پیدا کند. این الجوامع الفقهیه رو غالب طلبه ها به برکت هدایت ایشون فراهم کردند که فرمودن حرف قدما خیلی اثر بخش است چون نزدیکتر به عصر عصمتن و ادله اونها هم مطمئن تر است و شما حرفها رو از خود اون صاحبان کتاب اصلی تلقی کنید. این بود که غالب باها همین الجوامع الفقهیه تهیه شده برای اینکه فرمایشات رو از خود قدما بشنویم. این زحمتی که کشیده شده ثابت کردن که در نوشته های خود قاضی عبدالبراج این گونه از ادله نیست. اما قدما یه فتوایی رو داشتن، اینا شاگردان فراوانی هم داشتن، این درس ها رو گاهی تو حوزه مطالب و ادله رو تو حوزه های درسی میگفتن، بعد هر کدام از اون شاگردان گوشی از این ادله رو مطرح میکردن، این میشد ادله قول مختاری که ابن البراج گفته، بعد کم کم رسیده به شهید ثانی اینا رو جمع کاری کرده. اینطور نبود که حالا از خودشون بدون اینکه هیچ ارتباطی با صاحب این قول داشته باشد گفته باشن. بالاخره اینا حوزه تدریس داشتن، شاگردان فراوانی داشتن و در درس مطالب رو با ادله ارائه می کردن، منتها در نوشتن اون روزها چون سهل نبود به صورت متنی می نوشتن. این کار خوبی است. البته اگر تتبع بیشتر بشه شاید نتایج بیشتری بدن. اما این که بعض از آیون پیشنهاد دادن که ما فرمایش مرحوم آخوند رو مطرح کنیم، آخوند صاحب کفایی رو در باره تحریف قرآن کریم، خب یه امر لازمیست. تکمیل اصول به همین حرف هاست و حضور قرآن کریم هم به این است که اصول یه مقداری پویاتر بشه و حرمت قرآن کریم رو هم بهتر بدونه. مرحوم آخوند صاحب کفایه، خب میدونید همه ما در کنار سفره این شیخ مشایخ نشسته ایم. ما اولین درسی که از قوانین داشتیم از شاگردان مرحوم آخوند استفاده کردیم. از همون روزهای اول ارادت علمی به این بزرگوار داشتیم. و این شیخ مشایخ همه ما حوزویون دیگه، برای اینکه بعدها مرحوم آین آینی و دیگران که می آمدن شاگرد ایشون بودن، بعد از آین آینی هم که خوب مسلم است. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه توفیق پیدا کرد که توانست بالاخره بسیاری از مراجع ممتاز را او بپروراند. خب مرحوم است ابوالحسن، مرحوم بروجردی، مرحوم حاج حسین قومی، اینا یه مرجعیت جهانی داشتند. انسان وقتی این آیون رو زیارت میکرد در کمال آرامش میتونست بگه او نائب امام سلام الله علیه است. اینا اینجور بودن. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در مقصد ششم که مربوط به حجیت امارات از قطع و امارات چه شرعی چه عقلی از قطع و زن و اینهاست، فصلی دارن به عنوان فصل و حجیت ظواهر که ظاهر حجت است. مستحضرید، اصول را عقل دارد اداره می کند. اصول با قرآن یا با روایات اداره نمی شود. چند تا قاعده فقهی است که به اصول راه پیدا کرده، مثل قاعده تجاوز و قاعده فراق و استصحاب، اینها که سبقه فقهی، اینها بیش از سبقه اصولی است. وگرنه شما این جلد اول کفایه رو ببینید، از اول تا آخر نه آیه میبینید روایت، امر چیه، نهی چیه، مره چیه، فور چیه، تراقی چیه، مفهوم چیه، منطوق چیه، زاهد نهی چیه، اجتماع نهی چیه، تا آخر. این رو عقل دارد اداره میکند. بنای عقلا این است، شارع رد نکرده میشه حجت. این البته مستحضرید، اصول علم نیست، علم اصالی، علم عالی است، یعنی آلت است، فن فهم است. ما اگر بخوایم قرآن و روایات بفهمیم با همین زبات میفهمیم، کلمه بخواد تورات شه بفهمه با همین زبات میفهمه، مسیحی باید انجیلش بفهمه با همین زبات میفهمه، اون لائک و الهادی و کمونیست بخواهد اون مانیفیست بلوشویکیش بفهمه با همین زبات میفهمه. این فنه، مثل منطقه. منطق کسی باید استدلال کنه، باید بگه الف باس با جیم است، پس الف جیمه. حالا میخواد ادیب باشه، بگه این فاعل مرفوع است، میگه زید فاعل، فاعل مرفوع، این فاعله. میخواد طبیب باشه، بگه این فرون بیماری است، این بیماری درمانش فرون داروست، باید این دارو بدیم. صنعتگر باشه، اینطوره. اینا فنن، فن فهمن. اینطور نیست که این جزء علوم دینی باشد. الان شما این جلد اول کفایه رو برای چین و ژاپن و امثال زارک برای اینا ترجمه کنید، خیلی خدا رو شکر میکنن که کیفیت فهم متون رو شما بهتر یادشون دادید، چون اینجور حالا بعید اونا اینقدر درس خونده باشن. این یه فن نیست، منتها این فن نباید به اون اصول اولیه ما آسیب برساند. شما در تمام این دو جلد کفایه یک آیه پیدا نمی کنید که اصلی از اصول، مطلبی از مطالب قرآنی به قرآن وابسته باشد، که بارها به عرضتون رسید. اگه کسی در تمام مدت عمر قرآن رو ندیده است، مثل بعضی از این دانشجوهایی که از دانشگاه میان حوزه، مسلمانن، خانواده اسلامی هن، منتها اونسی با قرآن نداشتن، و اگر که پشتش نوشته نباشه قرآن کریم، این نمیتونه تشخیص بده این قرآنه. البته به قرآن معتقد است، مسلمان است، این میتونه بیاد حوزه قم درس بخونه، رسائل بخونه، کفایه بخونه، استاد کفایه بشه، خارج کفایه رو هم بگه، ولی در تمام مدت عمر از قرآن رو ندیده. چون دو تا آیه در بحث حجیت خبر واحد هست، اونم تجهیزن للاذهان، برای رد کردن. ما هیچ، یعنی هیچ محقق اصولی نداریم که حجت خبر واحد رو با آیه نبا و نف درست کرده باشد. حالا اشکالش یا ممان که یمکن زبه یا ممان لا یمکن زبه، اینو برای تجهیزن للاذهان ذکر میکنن. وگرنه دلیل حجت خبر واحد اینه که بنای عقلا به اینه که خبر موثق یا موثوق الصدور بهش اعتنام میکنن، شارع هم رد نکرده، همجرا حرف زده میشه حجت. پس هیچ، یعنی هیچ، این جلدین کفایه به هیچ وجه به قرآن کریم وابسته نیست. همین را کلمی میتونه در تورات استفاده کنه، مسیحی میتونه در انجیل استفاده کنه، اون لائک اینا میتونن در اون مانیفیستای غیر دینیش استفاده کنه. این آیین فهم متن است. ما نباید این رو به حساب فقه بیاریم. فقه قدم به قدمش نور، اون قال الله قال رسول، قال الله قال رسول، قال صادق قال کاذب، اون حساب فقه جداست. فقه علم اصالی است، نه عالی، نور در نوره، برخلاف علوم دیگه. خب بنابراین ارادت همه حوزویان نسبت مرحوم آخوند این ممالاره بفیه. اصول رو هم ما باید ببینیم فن فهم است، یعنی چجوری حرف بفهمی، مثل منطق چجوری فکر بکنی. این کار به اسلام و غیر اسلام ندارد که بخواهید قرآن را بفهمید راش اینه، بخواهید تورات بفهمید راش اینه، بخواهید انجیل بفهمید راش اینه، بخواهید مانیفیست کمونیستا را بفهمید راش اینه. آموخاس دارن، تفسیر دارن، مطلق و مقید دارن، تعارض نص و ظاهر دارن، تعارض ظاهر و ازهر دارن. مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در فصل حجیت زوایر فرمودن به این که ظاهر کلام شارع حجت است. بنای عقلا بر اینه که اگر کسی کتابی نوشته، حرفی زده، سندی تنظیم کرده، ظاهر حجته. شما در شرق عالم، در غرب عالم، قباله ها، اسناد، وصیت نامه ها، اقرار نامه ها، معامله نامه ها، تجارت نامه ها، فروش نامه ها، همه یعنی همه، تمام این نامه ها و اسناد و مدارک از ظاهر حجت دیگه. حجیت ظاهر تو شرق و غرب عالم یکیه، همه میگن ظاهر حجته. این چی نیست که حالا ما به روایت که رسیدیم مشکل داشته باشیم، که ایشون فهمان که این شبهه درش نیست که ظواهر حجت. بعد بعضی این که این مقدمه رو ذکر کردن، مقدمه تقریبا یه صفحه ای رو فرمودن، میرسن به این که ظاهر روایات هم حجت، قرآن هم حجت، روایت هم حجت. درباره حجیت ظاهر قرآن برخی ها نقد کردن از این اخباری ها و مانند آن، پنج شش وجه اقامه کردن که ظاهر قرآن معاذ الله حجت نیست، یا به دعوای این که فهم قرآن مخصوص اهل بیت علیهم السلام هم که ادل قرآنه، یا به دعوای این که چون محتوای خیلی بلندی دارد درکش آسان نیست، یا قرآن مشتمل بر متشابه و محکمات است و این متشابه دامنگیر است، یا اینکه ظاهر گرچه ذاتاً متشابه نیست ولی در اثر اینکه تخصیص‌های فراوان، تغییرهای فراوانی آمده، ما علم اجمالی داریم که بالاخره ممکنه این ظاهر اراده نشده باشه، یا تفسیر قرآن به رأی نهی شده است پس نمیشه قرآن رو با فکر خودمون معنا کنیم. مروب آخون رضوان الله تعالی بعد از شمارش این گونه از وجوه میفرماد این نزاع بر طبق بعض از این مبانی صغرویست یا بعض از مبانی کبرویست و همه این دعاوی فاسده. اما اینکه گفتن مخصوص قرآن کریم، مخصوص فهمش، مخصوص اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است، این یعنی حقیقت قرآن، کنه قرآن به تمام محکماتهی و متشابهی و مبادیه و اصولهی، این کنش بله، اینه چون عدل قرآنن مخصوص اوناست. نه ما موظفیم یه همچه علم پیدا کنیم، نه مقدور ماست، نه محل بحث ما. اون که درباره کنه قرآن کسی بحث نمی کند. اما این که گفتید مشتمل بر مزامین عالیه است، بله، اون مزامین عالیه که در دسترس ماست مورد نیست، مورد تکلیف ما هم نیست، چون قرآن کریم مثل یک تناب آویخته است که فرمود ما قرآن نازل کردیم، نه یعنی اونجوری که بارون رو نازل کردیم، بارون رو نازل کرد یعنی به زمین انداخت، قرآن را نازل کرد یعنی به زمین آویخت نه انداخت. این قرآن یه حبل متینیه، پایین این قرآن عربی مبینه، بالای قرآن علی حکیمه که در آغاز سوره مبارکه زخرف مشخص کرده انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، این مضمون در اول سوره مبارکه زخرف هست، بعد دارد به انه فی الکتاب لدینا لعلی حکیم، یعنی همین حبل آویخته که بعد تسیمو به حبل الله نه انداخته، این حبل آویخته پایینش که در دست شماست و مورد تکلیف شماست عربی مبینه، بالاش علی حکیمه و پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و کسانی که به مذابه جان پیغمبرند و عدل قرآنند، اینا مشمول اون آیه دیگه که انکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. خب اون بالاش که مورد نیاز ما نیست، یعنی نیاز عادی ما نیست، مورد تکلیف ما هم نیست، محل بحث ما هم نیست، اما عربی مومین که مفهمن کاملا قابل فهمه که. اما این که گفتید نباید به متشابه مراجعه کرد، برای ما به متشابه بدون محکم مراجعه نمی کنیم، اما ظاهر زبهار جده متشابهات نیستن. اما این که گفتید علم اجمالی داریم به طرق و به تخصیص، این علم اجمالی بعد از فحص منحل میشه. ما فحص میکنیم اون چه که تخصیص پیدا کرد انجاتی پیدا نکرد، اون چه که تغییر پیدا کرد انجاتی پیدا نکرد، اینا مشخص میشه. اما تفسیر به رأی معناش اینه کسی بدون ضابطه، بدون قواعد، بدون قوانین علمی نحو صرف و مانند اون پیش خودش آیه رو بر معنای خود حل بکنه، این میشه تفسیر به رأی. اما طبق قواعدی که عربی مبین با اون قواعد استوار است، این رو بخواد بفهمه که تفسیر به رأی نیست. و در خود دستور قرآن به ما دادن این همه ارجاعاتی که در نصوص علاجیه هست که شما به قرآن کریم مراجعه کنید، یک در مسئله شروط آمده که شرط نافذ است مگر شرطی که خلاف کتاب باشد، در همه موارد معلوم بشه مرجع قرآن دیگه. تو بعضی از روایاتی که از مسجد مبارک امام باقر سلام الله علیه است، البته اون بخش از روایت را مرحوم آخون جزش نشدن، که شما خودتون رو باید بر قرآن کریم عرضه کنید در اصلاح نفس، تزکیه نفس، تهذیب نفس. این غیر از عرضه روایات متعارض بر قرآن، عرضه شروط بر قرآن است. فرمود خودتون رو، گوهر ذاتتون را بر قرآن عرضه کنید، ببینید که در مسیر هستید یا نه. اون از وجود واره که امام باقر سلام الله علیه است. میمونه مسئله تحریف. فرمودن که تمام حرف از این به بعد است و دعور علم الاجمالی به وقوع تحریف فیه. بعضی از اخباری ها این چیزی میگن که معاذ الله ما میدونیم در قرآن تحریف شده، تحریفش هم اما به اسقاطن که بعضی از آیات رو گرفتن، او تصحیفن خود آیه رو نگرفتن ولی کلماتش رو عوض کردن، یعنی صحیح را گرفتن معاذ الله غلط گذاشتن، که گفتن این قول از کسی نقل نشده. بالاخره فرمایش مرحوم آخوندی است که و دعول علم الاجمالی به وقوع تحریفیه به نحوین اما به اسقاطن او تصحیفن و این کانت غیر بعیدتن. بعید نیست که قرآن تحریف شده باشد. کما یشهد بهی بعض الاخبار. شما این بحر الفواید مرحوم شیخ محمد حسن آشتیانی شاگرد معروف شیخ انصاری رضوان الله علیهم را بفهمید، تو بحث تحریف او بحث مفصلی دارد که چقدر از این آیات قرآن معاذ الله حذف شده. بخش وسیعی از قرآن رو میگن، مثلا در سوره مبارکه نساء همه آیه اول میگن بخش وسیعی از آیات معاذ الله حذف شده. ایشون میفرمان و این کانت غیر بعیدتن این تعداد کما یشهد بهی بعض الاخبار روایات تحریف و یساعده الاعتبار، برای اینکه منکران ولایت در صدد این بودن که آیاتی که دلالت می‌کند بر ولایت اهل بیت السلام این رو بردارن، اعتبار هم مساعد است. الا انه لا یمنع عن حجیت ظواهره، بالاخره ولو به مقدار مربوط به ولایت برداشته شد اما ظاهر قرآن حجت است، چون اونجی که مربوط به احکام است و علمای اصول روی او بحث می کنن، دشمن با اونها با صوم و صلات و زکات و حج و اینها کاری ندارد، نسبت به ولایت اهل بیت کار دارد. لا یمنع عن حجیت ظواهره، چرا؟ لعدم العلم به وقوع خلل فی فها بذلک اصلا. ما علم نداریم که در این آیاتی که مربوط به احکام است، آیات الاحکام، خللی وارد شده، چون دشمن که مخالف صوم و صلات امثال ذلک نبود، دشمن مخالف ولایت اهل بیت بود. اونی که برمی‌داره آیات ولایی است نه آیات صوم و صلات. گوش یعنی گوش، آدم نمیدونه کی حرف بزنه بنده خدا. ولو سلمه فلا علم به وقوعه فی آیات الاحکام. بر فرضم یه راهی داشته باشدم تو آیات الاحکام که ما در اصول با اونا کار داریم اینه تو.
خب
ولی علم به وقوعه فیها او فی غیرها من الآیات، بر فرض در این آیات ولایات مربوط به معجزه، مربوط به وحی و نبوت اینا تحریف شده باشد ضرر ندارد. ولی علم به وقوعه فیها او فی غیرها من الآیات غیر زائر به حجیت آیاتها. چرا؟ لعدم حجیت ظاهر سایر آیات. اون آیاتی که مربوط به ولایت است، آسمان است، زمین است، خلقت است، درجات بهشت است، درکات جهنم است، اونا مربوط به فقه ما نیست. ولی علم الاجمالی به وقوع الخلل فی زواف زواهر این انما یمنع عن حجیتها اذا کانت کلها حجتن و الا لا یکاد و ینفک و ظاهر عن ذلک کما لا یخفا. خب شما مربوط به قصص انبیاس، مربوط به خلقت آسمان و زمین است، مربوط به درجات بهشت است، مربوط به درکات جهنم است. اون چی که مربوط به فقه ما نیست، اگر خللی در اونا پیدا بشه منافات ندارد با حجیت ظواهر آیات الاحکام. ما در اصول از اون آیات بحث میکنیم. نعم لو کان الخلل المحتمل فیه او فی غیره بما اتصل به لأخل بحجیته لعدم اقاد ظهور له حین اذن و ان اقد له ظهور لولا اتصاله. اگر یک کلمه وصل به این باشه، جمله متصل باشه، بله خب وقتی که شما این کلمه استثناء را یا قرینه را یا متصل را بردارید اون بقیه مبهم میشه. اما ما یه همچه علمی که نداریم، که از کجا ما علم داریم آیات الاحکام یک گوشش افتاده؟ یه همچه علمی که ما نداریم که. بعد میمونه مسئله اختلاف قرائت، که اختلاف قرائت یمنع عن التمسک به ظاهر قرآن. فرمایش ایشون در مسئله قرائت اینه که این قرائت مثل یتهرنه و یتهرنه امثال ذلک اینا که متواتر نیست، قرائت متواتر نیست، پس میشه خبر واحد. اصل کلمه قرآن بله متواتره، به طور قد همونطوری که وجود کعبه متواتر است برای کسی که مکه نرفته یقین داره کعبه ای هست، برای همه ما یقینی است که اول تا آخر قرآن از لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی ها، از این لبان مطهر در آمده. هیچ تردیدی نداریم اول تا آخر قرآن از این لبان در آمده. پس این کلمات تردید. اما قرائات کجا فتح داره کجا کسر داره، این اختلاف قرائات اینا که با تواتر ثابت نشده، یک با خبر واحد ثابت شده. ما مجازیم که این را بخوانیم در نماز، چون هر سوره ای را انسان میتونه بخونه به استثناء اون سوره که آیات عظیمه دارد میتونیم بخونیم. جواز قرائت مستلزم حجیت ظواهر در استنباطات فقیه نیست. حالا چون ما میتوانیم این چنین این سوره را در نماز بخوانیم، پس میتوانیم در استنباط احکام این چنین استدلال بکنیم؟ این نمیشه. و اگر کسی بگوید به این که خب این اختلاف قرائات که شد نظیر دو تا روایت متعارض رای حل دارد، و رای حل ندارد. روایات متعارض رای حلش عرضه بر قرآن کریمه، اما قرائات های مختلف که در خود قرآن کریم است بر چی عرضه کنیم؟ اصل حجیت امار هم برابر طریقیت است نه برابر سببیت. قاعده اولی در تعارض دو طریق تساقط دیگه، قاعده اولی اینه. ما اگر در نصوص علاجیه نداشتیم روایتی که بگوید روایت دو تا خبر متعارض یکی رو بر هر دو رو بر قرار عرضه کنید، میگفتیم قاعده اولی تساقط دیگه، اذا تعارض تساقط و به اصل عملی مراجعه میکردیم. نه، اگر حجیت امار از باب سببیت باشد، در تعارض معیار مرجع تخییر احد السببین رو بگیره، ولی ما که همچه حرفی نمیزنیم. اصل حجیت امار طریقیت است. وقتی دو طریق معارضن، یه مسافری از یه آقای سوال بکنه فرو مقصد کجاست، یکی به طرف شرق نشون بده یکی به طرف غرب، بنای و قرار در این کنه موارد اینه که این سر بکنه یه راه حل پیدا کنه، دیگه نمیگه احد هما رو میگرم. که اصل اولی در تعارض امارتین سقوط، اگر کسی مبنای او در اماره سببیت باشد نه طریقیت، او غالب تأخیر. ولی ما که همچنان نمیزنیم. در روایت های متعارض مرجع میشه قرآن، اما در خبرهای قرائت های متعارض قرآن ما به چی مراجعه کنیم؟ میشه تساقط دیگه، دیگه جا برای رجوع نیست. پس در این گونه از موارد ما نمیتوانیم به ظاهر قرآن مراجعه کنیم، ولی در سایر موارد میشه. پس اگر معاذ الله تحریف باشه که بعید نیست، یک اعتبار مساعد است، دو ولی خب اینا اونایی که دایی بر تحریف داشتن آیات ولایت تحریف کردن، آیات صوم و صلاه تحریف نکردن. این خلاصه فرمایش بر ما خود. اما وسد ما، اگر معاذ الله یک آیه از این 6000 رو اندی تحریف شده باشد، کل قرآن زیر سوال میره، چون قرآن خودش تحدی کرده. همون معجزه من اینه که اول تا آخر یکسانه. خب اگر شما حالا فرمایش مرحوم آشتیانی که آدم نگران بشه که چجور یه فقیهی همچه حرفی میزنه، این همه آیات رو برداشتن وجود ما را که از تعمیر تکون نخورد حرف نزد، یک واو را اون هم در شام، واو والذین یکنزون الذهب رو معاویه دستور داد در جلسات قرائت قرآن این واو نخونه. در مدینه که همچه کاری ممکن نبود. اون روزها ابوذر رضوان الله تعالی علیه تو هم منطقه‌های دوردست تبعید بود. در ابوذر رضوان الله علیه با خبر شد که در جلسات قرائت قرآن دربار اموی دستور داد واو والذین را نخونم. این شمشیر کشید تو خیابان، گفت یا مرگ یا واو، لا ازع السیف من عاتقی حتی توزع الواو فی مکانها. مردم دن این میگه من شمشیر رو از دوشم پایین نمیارم مگر اینکه واو سر جاش باشه. این که میگن یه واف کم نشد، یه واف کم نشد، از اینجاست. گفتن ابوذر چی میگی؟ واف کم نشد چیه؟ واف سر جاش بذاری چیه؟ گفت در جلسات خصوصی اموی این واف والذین یکنزونه که تو سوره مبارکه توبه است، این رو گفتن بردارید. چرا؟ برای اینکه اگر این واف باشه، این واو واو استینافیه است، پیام این آیه اینه که اکتناز، ثروت‌اندوزی حرام است بالقول المطلق. میخوای یهودی باش، میخوای مسلمان باش. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم تكنزون. این واو واو استنافی است. میخواد مسلمان بشه، تو کشور اسلامی زندگی کنی، حالا کافر هستی باش. مسئله کفر را در جهنم ما رسیدگی میکنی، ولی تو دنیا جای سربای زرندوزی نیست. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها. همین را داغ میکنن. همونطوری که خود ظالم هیزم جهنم است، نفرود ما از جنگل هیزم بیاریم. و اما ظال قاستون فکانو لجهنم حتبا. حالا خدا نکنه ما بریم و ببینیم چه خبره، حالا ممکنه از جای دیگه هم هیزم بیاره، ما چه میدونیم. ولی اینقدر هست که بانگ جرسی میآید. فرمود این جهنم هیزمش خود ظالمینه. فاما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. خب سرخ میکنن، گداخته میکنن، به پهلو و پیشانو میزنن. چی را؟ همین اسکناس را، همین طلا و نقره را. همین اسکناس میشه اسکناس نسوز دیگه. جهنم یه جاییست که با آتش درخت رشد میکند. انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم. خدا نکنه آدم بره ببینه. فرمود این آتش کار آب میکنه. شما درخت بخواد رشد بکنه، چه کار داره؟ یعنی آب میدید یا با آتش؟ انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم. این آیه سوره مارکه تو فرمود تو کشوری که داری زندگی میکنی سراندوزی حرامه. اموی به این فکر افتادن که این واو بردارن، این الذین را بیان احبار و رهبان قرار بدن که در آیه قبل است. احبار و رهبان چنینن 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 الذین. این واو را که بردارن، این الذین درباره احبار و رهبان یهود و مسیح هاست، کار مسلمان ندارد. مسلمان ها هر اندازه بخوان زراندوزی کنن میتونن. این نقشه عموی بود، این رو ابوذر فهمید. فهمو تا این واب سر جاش نباشه من شمشیر از دوشم بر نمیدارم. لا ازو سیف من آتقی. این کار ابوذر بود. و وقت این همه آیات بر میدارن هست امیر تکون نمیخورد، اصلا گفتن ندارد، چه رسد به این کدام بی قبول بکنی حرف رو. یه وقتی خواستن بعد از قبل دفن شبانه وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیها بیانن مثلا بعض از قبرها رو نبش کنن تا نماز بخونن و عوام فریبی کنن، حضرت شمشیر کشید. فرمود اما حقی فقط ترکته مخافت الله، میترسن مردمه. اما قبر فاطمه فوالذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که قلب جانم دست دست اوست، کمترین کلنگ به یکی از این قبرها بخور از زمین را از خونتون رنگین میکنم. من همون علیم. اونا دلشون میخواست که مثلا قبر رو اهانت کنن، نبش کنن، معلوم بشه کدوم قبره. وقتی اون علی، همون علی میدان، اون شمشیر کشید، اون حرف زد، همه رفتن کنار. فرمود اما قبر فاطمه فوالذی نفس علی بیده، زمین را از خونتون رنگین میکنه. این حق من نیست که حالا من بخوام سال. این همه آیات قرآن را گرفتن تکون نخورد. حالا با صرف نظر همین الفاظ، چون خود قرآن مهجور است، خب آخوند یه مرد بزرگی است دیگه. میدونید همه ما در کنار سفره علم اون نشستیم دیگه، این شیخ مشایخ همه ماست. اگر معاذ الله یک آیه از قرآن کم شده باشد، تمام قرآن سقوط کرده است. چرا؟ چون خود قرآن در سوره مبارکه نساء آیه 82 تحدی یعنی تحدی، یعنی دلیل این که من کلام خدایم اینه که 23 سال در صلح و جنگ، در سلامت و مرض، در آوارگی و وطن، در حزن و نشاطی یکسان حرف زدم. اگر این کلام کلام غیر خدا باشد، باید با هم اختلاف داشته باشند به صورت یک قیاس استثنایی. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر معاذ الله این کتاب کتاب الهی نباشه اول تا آخرش یک دست نیست. ما در زمان جنگ همون فصاحت و بلاغت داریم که در زمان صلح داریم، در زمان حزن و غم و اندوه همون فصاحت و بلاغت داریم که در زمان نشاط داریم. اون وقتی که فتح نصیب ما بشه، نافتحنا لکه فتحا مبینا، با اونجا که دندان میشکنند و حمزه را شهید میکنند و جگر میدرند دیگه رف میزنیم، اون جوری که فتح مکه بود با اون جوری که شکست جنگ احد بود اما ما یه جور حرف میزنیم. این کلام فقط کلام خداست. شد اگر معاذ الله چند تا آیه گرفته شده باشه، همه یعنی همه ملحدان میگن بابا اون پنج تا آیه رو بیارید ما با اینا بسنجیم ببینیم مختلفن یا نه، ما که نداریم، که نداریم یعنی نداریم. شما میگی بسنجید، ما کی رو بسنجیم؟ یه بخشی رو تو دشت مشتن گرفتید گفتید با هم بسنجید، اگر با هم اختلاف دارن کلام خدا نیست. خب ما یه قسمت عدالت نداریم تا با اونا بسنجیم ببینیم اختلاف دارن یا اختلاف دارن که. این اولین حرف بدیهی دو تا چهار تاست، چون قرآن نیست یه آخوند این حرف میزنن. ادعای قرآن در آیه 82 سوره بقره تحدیه، میگه اگر این کلام غیر خدا بود با هم اختلاف داشتن، شما با هم بسنجید اختلاف کجا ببینید اختلاف ندارن. این مخالف میگه ما بقیه رو از دست داده میگه چی رو با چی بسنجی، چی رو با چی بسنجی؟ شما که میگه چند تا سوره یا چند تا آیه مربوط به اهل بیت تصویر گرفتن که آدم خجالت میگه شما به هر روایت داشتیانی رو بخونه زیل آیه هم اول سوره مبارک نساء، یک یعنی یک الف، یک الف اگر معاذ الله از قرآن کم شده باشد، مخالف میگه خب این الف به این الف به این معناست، مقصور به این معناست، مدود به این معناست، این آیه با مختلفه. ما که نداریم با هم بسنجیم، که نداریم چی باشی با بسنجیم. این میشه اصول. این میگه منافات با حجت نداره، اصل قرآن نمیذاره به من تا بگی حجت از یه حجت نیست که. کدوم اعتبار مساعده؟ یک این کتاب شریف تمام نهج البلاغه یک خطبه نورانی خیلی مفصل هست. حضرت دستور میدهد که این خطبه را هر هفته در نماز جمعه بخونید که چرا من ساکت شدم. خطبه مفصلی هست که این متاسفانه تو نهج البلاغه نیست. البته اگر سید رضی رضوان الله تعالی علیه این گونه از خطبه ها رو می آورد، این نهج البلاغه نهج البلاغه نبود، چون نهج البلاغه می دانید 80% به وسیله همین سنی ها شرح شده. کاری که سید رضی کرده اون حرف های آتشین از تعبیر که خفه می کرد مخالفین را، اونا رو نقل نکرد. اگه اونا رو نقل میکرد که نهج البلاغه نهج البلاغه فعلی نبود. تقریبا 80% شروع نهج البلاغه شروع قوی بل هم سنی هاست. ابن ابی الحدید بالاخره میگه من فکر نمیکردم کمتر از 14 سال حل میشه، ولی خدا رو شکر میکنه که بعد از 10 سال شبان روز توانستیم نهج البلاغه رو شرح بکنیم. خب این قطب راوندی از فقهای نام‌آور ما امامیه است. اینم نهج البلاغه شرح کرده قدم به قدم. ابن ابهدی داره اشکال میکنه، اشکال ادبی، اشکال تاریخی، اشکال علمی. شرح نهج البلاغه قطب راوندی کجا؟ ابن ابهدی کجا؟ اون از علمای بزرگ شیعه است و قبل از ابن ابهدی هم هست. در اون خطبه که حضرت فرمود این رو تو هر هفته تو نماز جمعه بخونید، اینه فرمود این علی همون علی میدان جنگه، من تا دستم الان خالیه، من اگر عمویم حمزه و برادرم جعفر بود قیام میکردم، من تا یه عموی دارم به نام عباس، یه عموی دارم به نام عقیل، اینا حدیث العهد بالاسلامن، اینا که جعفر و حمزه نمیشن. این تو نبود که دست منو ببندن من حرف نزنم، من اگه این دو نفر میداشتم قیام میکردم. شما این رو تو همین کتاب شریف تمام نهج البلاغه بخونید که حضرت فرمود که در تمام نمازهای جمعه هر هفته بر مردم بگید که من ساکت بشو نیستم، من دستم بسته است. اگر عمویم حمزه بود، اگر برادرم جعفر بود، حتما قیام میکردم. منتها این دوتا عموها یعنی عقیل و عباس، اینا حدیث العهد بالاسلام هست، اینا که نمیتونه مبارز باشن. بلغ ما بلغ که غرض این است که اگر معاذ الله یه بخشی از آیات گرفته بشه، هیچ یعنی هیچ دلیلی ما نداریم برای اثبات قرآن. آیه 82 تحدی میکند، میگه لوکان من عند غیر الله، این مقدم، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این تالی لاکن التالی باطل فالمقدم مثله. مستشکل میگه به اینکه نه، ما تلازم مقدم و تالی قبول نداریم، قرآن من عند الله است، اما ما کجا رو با کجا بسنجیم؟ اونی که نیست رو با هست بسنجیم؟ خب این میشه کفایه. این با فشار قرآن را از حوض بیرون کردن است. چی در میاد؟ حالا اگر چرون چه اختلاف قرائت شد، اگه اختلاف قرائت جازه، مگر معاذ الله اینا پیش خودشون میگن اختلاف قرائت جازه؟ اینا رو ما قبول کردیم، عدل قرآن هم دیگر. الا ولا باد وجود باره که پیغمبر میرسه و از ده پیغمبر به ذات اقدس اعلام میرسه. یعنی این کلمه را که من نازل کردم شما مجازید دو جورش بخونید و تردش میشه حجت. و بعد این متعارضات قرآن را با محکمات قرآن ما میسنجیم. بنابراین این چنین نیست که ما راهی داشته باشیم بگیم معاذ الله یه گوشی از قرآن، هرگز گوشی از قرآن تغییر پیدا نکرد یک، و هرگز اعتباری مساعد با تحریف قرآن نیست. این صدر و ساقش ممان لاربیفی هست. چه این که حالا اینجا جا اون حرفه لوکانم اند غیر الله لوجد و فی اختلاف کسی، این هست انا نحنو نزل نزک و انا لهو لحافظون، این هست لا یعتیه الباطل من بین یدیه بلا من خرفه، اینجا جاون حرف هاست. پا ما خودمون حفظ بکنیم و همین روایاتی که شما میگید ورد بل اخبار، همین ها رو باید بر قرآن عرضه کنید. همین روایات رو اگه بر قرآن کریم عرضه کنید میبینید مخالف قرآنه، چون خود قرآن فهمد انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما نازل کردیم، ما حفظش میکنیم. هیچ ممکن نیست که اگر خود همین روایات تحریف بر قرآن عرضه بشه، این را مخالف تحریف است. بنابراین قرآن کریم اون چرا که ذات اقدس اله فرمود در قلب مطهر پیغمبر و کسانی که عدل قرآن کریم ثابت است، یک، منتها به نورانیت پیغمبر، به وساطت پیغمبر، و همه اونها از لبان مطهر حضرت در آمد، دو تا اصل کلی را خود قرآن کریم تبیین کرد، یکی موجبه کلیه، یکی سالبه کلیه. یکی سالبه کلیه یعنی به ما هو علی الغیب بزنی، یعنی هیچ چیزی نیست که او کتمان کرده باشد، ممکن نیست چیزی را او زنت ببرزد و کتمان کند و نگوید، این نیست. یکی هم موجبه کلی است، این که هر چه او میگوید قرآن کریم است. ما ینطق عن الهوى ان هو الا یحیی، تمام اون چه از لبان مطهر حضرت در آمده است قرآنه و هیچ چیزی نیست که خدا فرموده باشد اون کتمان کرده باشد. یکی ایجاب کلی، یکی سلب کلی. و ما هو علی الغیب بزنین، زنت ببرزد، بخل ببرزد و نگوید نیست. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تتعمل اونجا ندارد که فهم، اینجا که فهم ندارد که، آخرش مربوط به بحث دیگه است. والحمد لله رب العالمین.